صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
سلام شنوندگان عزیز، به ساعت پنجم رادیو آزادی که برنامه ویژه فرهنگ و اندیشه است خوش آمدید. این برنامه صبح روز بعد در ساعت چهارم رادیو آزادی تکرار می شود. در این ساعت من شیرین فامیلی همراه با شما هستم، با این امید که باز هم با ما بمانید. پس از شنیدن آخرین خبرهای ایران و جهان، بخش سوم داستان عاشقانه یوسف و زلیخا را به روایت دکتر صدرالدین الهی می شنویم. در ادامه دکتر محمود خوشنام، موسیقی شناس و منتقد موسیقی، از بازتاب شعر در آینه موسیقی می گوید. و در پایان هم بهمن باستانی به کتاب روانشناسی شکنجه می پردازد در گفتگویی با نویسنده آن منیره برادران. اما پیش از همه اینها آخرین خبرهای ایران و جهان از بهمن باستانی.
یک سخنگوی ارتش آمریکا در افغانستان میگوید کشته شدن 3 افغانستانی در جریان عملیات دیروز ارتش آمریکا در این کشور یک اتفاق غم انگیز بوده است. سرهنگ راجر کینگ به خبرنگاران گفت که نیروهای آمریکا روز گذشته به اشتباه این افراد را هدف گرفتند. روز گذشته در افغانستان اعلام شد که 100 تن از نیروهای نخبه آمریکا به همراه نیروهای محلی افغان به گروهی مسلح که دشمن نامیده شدند حمله کردند و در جریان این عملیات 3 تن کشته و 2 تن دیگر مجروح شدند. به گفته سرهنگ راجر کینگ، سخنگوی ارتش آمریکا در افغانستان، افراد کشته شده از افراد نیروهای وفادار به دولت موقت افغانستان بودند که برای حفاظت منطقه از عملیات بقایای طالبان و القاعده اعزام شده بودند. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران به افغانستان خواهد رفت. در این سفر که هفته آینده صورت خواهد گرفت، رئیس جمهوری اسلامی با حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان دیدار و مذاکره خواهد کرد. یک سخنگوی دولت موقت افغانستان مسائل مشترک امنیتی بین دو کشور را مهمترین موضوع مورد مذاکره رؤسای دولت ایران و افغانستان توصیف کرد. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از اصطلاح محور حرارت دفاع کرد و از مردم آمریکا خواست تا برای اقدام نظامی علیه تروریسم و پیشدستی در برابر آن آماده باشند. آقای بوش با انتقاد از کسانی که اصطلاح محور حرارت علیه ایران، عراق و کره شمالی را که به دنبال حمله آمریکا به افغانستان توسط جورج واکر بوش ایراد شد، رد کرد، افسود در جهان مبارزه نیکی و اهریمنی است و آمریکا اهریمنان را با ذکر نام مشخص می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از اظهارات امروز خود بدون نام بردن از صدام حسین رئیس جمهوری عراق گفت آمریکا نمیتواند تنها نظاره‌گر دیکتاتورهای لرزانی باشد که در گسترش سلاح‌های کشتار جمعی میکوشند و آنها را در اختیار گروه‌های تروریست قرار میدهند. همزمان پل ولفوویتس معاون وزارت دفاع آمریکا که به سنگاپور سفر کرده است از گسترش خطر تروریسم سخن گفت و اظهار داشت حادثه 11 سپتامبر 2001 آخرین و بدترین حمله تروریستی نبوده است. معاون وزارت دفاع آمریکا که در اجلاس منطقه‌ای آسیا اقیانوس آرام در سنگاپور سخن می‌گفت اندونزی را به عنوان کشور مسلمان متعادل ستود و از کشورهای شرق و جنوب آسیا خواست تا آمریکا را در جنگ با تروریسم یاری دهند. پل ولفوویتس فردا به فیلیپین می رود و ضمن دیدار با رئیس جمهوری این کشور از 1000 نیروی نخبه نظامی آمریکا که برای سرکوبی گروه اسلامی ابوسیاف به فیلیپین اعزام شده اند دیدار خواهد کرد. در تهران گفته شد شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی برای منع مذاکره با آمریکا مصوبه ای ندارد. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی که در کنفرانس خبری در تهران سخن می گفت ضمن بیان این مطلب اظهار داشت سیاست شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی تنش زدائی و تحریک نکردن کشورهاست و تلاش می کند که ایران با همه کشورهای دنیا ارتباط داشته باشد. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین راه مذاکره با آمریکا را برای همیشه مسدود ندانست و آن را منوط به دست برداشتن آمریکا از آنچه خوی استکباری خواند کرد. در هفته‌های گذشته همراه با سخنرانی‌های شدید و لحن رهبر جمهوری اسلامی علیه مذاکره با آمریکا، روحانیون و محافل تندرو جمهوری اسلامی از منع ابدی مذاکره با آمریکا سخن گفتند. همزمان با اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی در این زمینه، اظهارات فاطمه حقیقت‌جو از نمایندگان اصلاح طلب مجلس که در سال گذشته به دلیل اظهاراتش در مجلس مورد پیگرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی قرار گرفت، نیز منتشر شد. فاطمه حقیقت‌جو که جمعه شب در همایشی در شمال ایران سخن می‌گفت، رابطه با آمریکا را ضروری توصیف کرد و اظهار داشت اصل سیاست خارجی ارتباط با کشورها در جهت توسعه و منافع ملی است و منافع ملی ما ایجاب می‌کند که با کشورها رابطه داشته باشیم. فاطمه حقیقت‌جو نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد، برای حفظ تمامیت ارضی و منافع اسلامی باید در دراز مدت با آمریکا رابطه داشته باشیم، هرچند در کوتاه مدت به نظر کارشناسان مصلحت نباشد. فاطمه حقیقت‌جو همچنین اطلاعیه اخیر دادگستری کل استان تهران را نشانه کمخردی صادرکنندگان آن توصیف کرد. به دنبال اظهارات اخیر رهبر جمهوری اسلامی علیه مذاکره با آمریکا، دادگستری کل استان تهران در اطلاعیه‌ای هر گونه سخن جانبدارانه درباره مذاکره با آمریکا را جرم اعلام کرد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران تهدید کرد که در صورت ادامه برخورد فعلی دستگاه قضایی با روزنامه‌نگاران، گزارش‌هایی را که از بازجویی‌ها در اختیار دارد منتشر می‌کند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در بیانیه‌ای که در تهران منتشر کرده است، با انتقاد از آنچه ابعاد جدیدتر مضیقه‌های غیرقانونی علیه روزنامه‌نگاران خوانده، از بازداشت‌های خبر داده است که طی هفته‌های اخیر در ایران صورت گرفته و در این بازداشت‌ها روزنامه‌نگاران تحت بازجویی‌های توان‌فرسا و غیر مرتبط با مطالب منتشر و کار خود قرار گرفتند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران با تقبیح سکوت مسئولان جمهوری اسلامی در قبال این موارد نوشته است، در صورتی که مقامات زیرفت در رسیدگی عاجل به این روند و توقف کامل آن اقدام نکنند، این انجمن گزارش‌هایی را که از این بازجویی‌ها در اختیار دارد منتشر خواهد کرد. و یک مدیر کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای بار چهارم به دادگاه احضار شد و مورد بازجویی قرار گرفت. صیادی، مدیر کل اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، که در یک ماه اخیر طی 3 جلسه حضور در دادگاه به پرسش‌های قاضی مرتضوی پاسخ داده بود، امروز نیز در شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران حاضر شد و مورد بازجویی قرار گرفت. گفته می‌شود احضار این مدیر کل وزارت ارشاد به دادگاه و بازجویی از او در پیوند با انتشار چند کتاب که اخیراً توسط دستگاه قضایی جمع‌آوری شده صورت می‌گیرد.
آخرین خبرهای ایران و جهان را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی. در روزهای گذشته بخش اول و دوم داستان یوسف و زلیخا را که صدرالدین الهی بر اساس مثنوی یوسف و زلیخای مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی تهیه و تنظیم کرده است شنیدین. در بخش‌های پیشین منظومه یوسف و زلیخا شنیدیم که یوسف خوبروی پسر یعقوب در کنعان است و زلیخا دختر پادشاه مغرب شبی در خواب صورت او را می‌بیند و از دل و جان شیفته او می‌شود، بیان که بداند او کیست، اهل کجاست و نامش چیست. کار این عشق جادویی در دل زلیخا بالا می‌گیرد و آن دختر شوخ و شنگ به افسرده دلی که روز از شب نمی‌شناسد مبدل می‌شود و حتی دایه مهربانی که همه رازهای دختر را می داند، در برابر این افسون که شاهزاده ناز پرورده عاشق اسیر خواب و خیالی شده است، در حیرت می ماند و گمان می کند که دختر جوان به جنون جوانی گرفتار آمده است. بناچار ماجرا را با پدر او پادشاه مغرب در میان می گذارد. اما زلیخا همچنان دل در کار عشق بسته است. ادامه این داستان عاشقانه را از دکتر صدرالدین الهی می شنویم.
یوسف و زلیخا بر اساس منظومه جامی به روایت دکتر صدرالدین الهی.
خوش آن دل کاندر او منزل کند عشق، ز ذکار عالمش غافل کند عشق، نماند در وی اندوه سلامت، شود کاهی بر او کوه ملامت. زلیخا به چنین حالی گرفتار آمده است، ملامت پیرامونیان در او تأثیری ندارد و فکر و ذکرش یاد آن مرد زیبایی است که به خوابش آمده و با خود جز صحبت او حرفی دیگر ندارد. گاهی معشوق در خواب دیده را مخاطب می سازد و گاه از دست روزگار که میان او و معشوق خیالی فاصله انداخته است می نالد. آرزوی بزرگ او بار دیگر یار را به خواب دیدن است. از خدا می خواهد حالا که در عالم بیداری دیداران یار میسر نیست، بار دیگر او را در خواب ببیند. در یک از این شبهای شور و عشق و بیتابی آرزویش برآورده می شود و برای دیگر بار وقتی به خواب می رود، زناگه زین خیالش خواب بربود، نبودن خواب بل بیهوشی بود. هنوزش تن نیاسوده به بستر، در آمد آرزوی جانش از در. دیدار معشوق بار دیگر در خواب زلیخا را چنان مست و سر از پا نشناخته می سازد که مدتی به ستایش او می پردازد. از عشق و تمنای دلش با وی سخن می گوید و سرانجام از معشوق خوب جادویی می پرسد: بگو با این جمال و دلستانی کی تو و از کدام این خاندانی؟ درخشان گوهری کانت کدام است؟ گرامی شاهی ایوانت کدام است؟ قهرمان خواب جادویی زلیخا جواب می دهد: بگفتا از نژاد آدم من، ز جنس آب و خاک و عالمم من. و این قهرمان پس از معرفی خود شرط دشواری را با زلیخا در میان می گذارد، شرطی که پایی یک عشق دو جانبه است. او در عین آن که به زلیخا اظهار عشق می کند می گوید: اگر در عشق من صادق هستی، حق مهر و وفای من نگه دار، به بی جفتی رضای من نگه دار. مکندندان رسید شکرت را، مساز الماس دیده گوهرت را. عاشق خواب جادوی زلیخا در عین آنکه او را از برگزیدن جفتی در آینده برحذر می دارد، به عشق خود به او نیز اعتراف می کند: مرا هم دل به دام توست در بند، ز داغ عشق تو هستم نشان من. زلیخا از شنیدن این اعتراف دلپذیر شادمانه از خواب بر می خیزد، سر از فانی می شناسد. حالا او می داند که معشوق رؤیاهای او دل به مهرش سپرده است و این کار عشق و جنون زلیخا را به تماشا می کشد. یکی صد گشت سودایی که بودش، زهد بگذشت قوغایی که بودش. زمام عقل بیرون رفتش از دست، ز بند پند و قید مصلحت رست. گهی از مهر رویش روی میکن، گهی بر یاد زلفش موی میکن. حال عشق جنون آمیز زلیخا به خوابی که دیده است سر به رسوایی میزند. پرستاران و مراقبان گردش را میگیرند و خبر به پادشاه و پدر میبرند. به او خبر میدهند که دخترش به کلی دیوانه شد و از دست رفته است. پدر زن واقعه چون گشت آگاه، دواجو شد ز دارهایان درگاه. به تدبیرش همه راهی دویدم، به از زنجیر تدبیری ندیدم. در حقیقت حق با پزشکان روزگار است که دیوانی را که گاه میخندد و گاه میگرید، زمانی چنگ به صورت میزند و دمی بعد موی سر میکند، کند و زنجیر کنم و دست و پایش را ببندم. پس برای آرام کردن زلیخای عاشق کندی از طلای ناب به شکل مار می سازند که این گنج زیبایی را چون مار حراست کنند. بفرمودند بیجان ماری از زر، که باشد مهردار از لعل و گوهر. به سیمین ساقشون مار گوهرسنج، در آمد حلق زن چون مار برگنج. Thank you. زلیخا یک سال تمام زنجیر و کند بر دست و پای در هوای عشق نادیده و خواب دیده روزگار می‌گذارد تا اینکه باز در خواب معشوق زیباروی را می‌بیند و این بار دامن او را از دست نمی‌دهد. زاری دست در دامانش آویخت، به پایش از مژه خون جگر ریخت که ای در محنت عشقت رمیده، قرارم از دل و خوابم زدیده، به پاکی که چنین پاک آفریده است، ز خوبان دو عالم برگزیده است، که اندوه مرا کوتاهیده، ز نام شهر خیش آگاهیده. پیداست که دیوانه جادوی خوابها در حالی که پای در زنجیر دارد، تنها به این دل خوش است که بداند معشوق او ساکن کدام شهر است و مسکنش کجاست. معشوق به او به این سوال پر التماسش جواب می‌دهد. گفتا اگر بدین کارت تمام است، عزیز مصرم و مصرم مقام است. دختر عاشق با شنیدن این نشانی شادمانه از خواب می جهد، خیالش آسوده می شود که لااقل نام شهری را که در وی دلبر است شنیده است، و ناگهان به پرستاران بانگ می زند که من شفا یافتم و به پدرم خبر بدهی که بیاید و بندگران از دست و پای من بردارد. پدر را چون رسید این مژده در گوش، به استقبال آن رفت از سرش هوش. دهان بگشاد آن مار دو سر را، رهاند از بند زر آن سیم بر را. دختر که هوش و عقل خود را باز یافته در آغوش پدر جای می‌گیرد و کم کم صحبت از شهر دلبر به میان می‌آید و پادشاه در می‌یابد که معشوق رؤیایی دخترش عزیز مصر است. وصف زیبایی زلیخا جهانگیر شده و حال که ماجرای شفای او و بهبود جنونش به گوش همگان رسیده است، ناگهان خیلی خواستاران شاهزاده زیباروی از اطراف و اکناف دنیا رهسپار مغرب می شود. هر شاهی زنی می خواهد و هر شاهزادهی که آرزومند در برکشیدن دلداری به زیبای زلیخاست روی به مغرب می نهد و یا سفیران واسطه خود را به مغرب می فرستد. رسولان از شه هر مرز و هر بوم، چو شاه ملک شام و کشور روم، فزون از ده تن از ره در رسیدم، درگاه جلالش آرمیدم. یکی منشور ملک و مال در مشت، یکی مهر سلیمانی در انگشت. همه خواستار زلیخا هستند که شاه مملکت آنان را خرسند و شادمان سازد. اما زلیخا در خیال دیگری است و با خود می اندیشد که با اینان ز مصر آیا کسی هست که عشق مصریانم پشت بشکست. به سوی مصریانم می کشد دل، ز مصر القاصدی نفر چه حاصل. آچاه مغرب که پنداری خیال دختر ناز پرورد خود را از پشت پرده تصور دیدیند، به دیدار او می رود و سعی می کند که زلیخا را راضی کند تا به ازدواج با یکی از این خواستگاران بیشمار رضایت دهد. به گفته نور چشم و شادی دل، ز بند غم خط آزادی دل، به دارالملک گیتی شهریارون، به تخت شهریاری تاجداران، به دل داغ تمنای تو دارند، به سینه تخم سودای تو کارند. و سخن از پادشاهان گوناگون، کشورهای آنان و شادمانی هایی که در انتظار زلیخاست میگوید. برای پادشاه مغرب دادن جواب منفی به همه این خواستگاران با پیشکش های گرانبها به دیارش آمدند آسان نیست، اما زلیخا در فکر عزیز مصر آن صورت خوب است که در خواب دیده است. از این جهت بعد از آن که پدر وصف همه خواستگار را می کند و زلیخا نام مصر و عزیز مصر را نمی شنود، ز دیدار پدر نومید برخاست، ز غم لرزان چو شاخ بید برخاست. زوی دیده مروارید می سفت، ز دل خونابه می بارید و می گفت مرای کاشکی مادر نمی زاد، اگر می زاد کس شیرم نمی داد. کیم من و از وجود من چه خیزد، و از این بود و نبود من چه خیزد. پدر که احساس میکند دختر ممکن است بار دیگر به مرز جنون بازگردد، نخست سفیران و شاهزادگان خواستگار را به پیش کشای گران مینوازد و به بهانه این که دختر نامزد عزیز مصر است، آنون را روانه دیار خیش میسازد و با خود به فکر میزند. عزیز مصر که همه کاره پادشاه مصر است و عملا پادشاه واقعی مصر، روحش از عشق زلیخا خبر ندارد. این داستان در دور دست تاریخ روی می دهد، در روزگاری که پدر دختر نمی تواند حتی فکر پیشنهاد ازدواج دخترش را به مردی بدهد. رسم روزگار بر این است که مردان به خواستگاری دختران به نزد پدران می شتابند، اما در حکایت ما پدری هست که دیوانگی ها و عاشقی های دختر را دیده است. کوس رسوایی این عشق جادویی بر سر هر بام زده و داستانی شده که بر سر هر بازاری هست. زلیخا عاشق است، دیوانه است و جز مصر و عزیز مصر فکر ذکری ندارد. پادشاه مغرب ناگهان تصمیم قریبی میگیرد. فکر میکند که بر خلاف سنت روزگار دخترش را به عزیز مصر عرضه کند و به جای اینکه عزیز مصر به خواستگاری زلیخا بیاید، او کسانی را به مصر بفرستد و حقیقت حال را با عزیز مصر در میان بگذارد. پدر چون بحر مصرش خست جان دید، علاج خست جانیش اندران دید. که دانایی به راه مصر پوید، علاجش از عزیز مصر جوید. برد از وی پیامی چند با او، زلیخا را دهد پیوند با او. و برای اینکه این کار به صورت درستی انجام شود، نزدیکان یکی دانا گزین کرد، به دانایی هزارش آفرین کرد. بداد از صحفه‌ها صد گونه چیزش، به رفتن رای زد سوی عزیزش. تا به روزگار ما آسان نیست که پدری دختر خود را اونچنان که شاه مغرب به عزیز مصر عرضه داشته عرضه کند. مرا در برج اسمت آفتابیست، که مه را در جگر افکنده تابیست. جز آینه کسی کم دیده رویش، به جز شانه کسی نپسوده مویش. همه شاهان هواخواهان اویند، خراب لطف ناگاهان اویم. سرفرازان ز حد روم تا شام، همه از شوق او خون دل آشام. بعد پدر به رسول میگوید که حقیقت حال زلیخا به عشق او را صادقانه با عزیز در میان بگذارد. دختر پادشاهی دل به عزیز مصر بسته است، و راستی آن که نگردد خاطر او رام بارون، شمارت آب خاک شام را شون. راه مصر چشم او سبیل است، برای مصر اشکش رود نیل است. و سپس در عرضه دختر خود به عزیز مصر به کلامی متوسل می شود که جز یک پدر عاشق فرزند و نگران آبروی شاهی از دیگری نمی توان شناخت. او این را در حالی میگوید که ما نمیدانیم عزیز مصر اصلا در سرش سودای زلیخا هست یا نه. حرف آخر پادشاه مغرب این است: اگر افتد قبول رأی عالی، فرستیمش با آن دلکش حوالی. اگر نود به صدر خان خوبی، بود خدمتگری را خان روبی. آیا به راستی شاهزاده زیبا چون زلیخا باید که به جارو کشی خانه عزیز مصر برود؟
بعدی این داستان شورانگیز را در روزهای آینده از دکتر صدرالدین الهی خواهیم شنید. حال نوبت به برنامه شعر در آینه موسیقی رسیده است که دکتر محمود خوشنام، موسیقی شناس و منتقد موسیقی، آن را تهیه و تنظیم کرده است و این بار شعر معروف داروک سروده نیما یوشیج را برگزیده و به بازتاب آن در موسیقی محمد رضا لطفی پرداخته است.
شعر در آینه موسیقی.
حدود دو ماه پیش برنامه شعر در آینه موسیقی را با افسانه نیما آغاز کردیم. بندهایی از منظومه معروف نیما یوشیج که با موسیقی جواد معروفی درآمیخته و با صدای سیما بینا ضبط و پخش شده است. اینک می‌خواهیم بازگشتی به جهان شعری نیما داشته باشیم و این بار به یاری موسیقی محمد رضا لطفی و رساترین صدای سنتی محمد رضا شجریان. گمان می‌کنیم این کار، یعنی گذاردن موسیقی بر روی شعر نیما، برای لطفی دشوارتر از معروفی بوده است. معروفی افسانه را برگزیده که از نخستین سروده‌های نیماست، وزن و قالب سنتی دارد و موسیقی سنتی را آسوده‌تر می‌پذیرد. لطفی ولی به سراغ داروک رفته است، سروده ای که نمونه ای از وزن پردازی ها و تقطیعات ویژه نیمایی است و سازگار ساختنش با قالب های موسیقی سنتی آسان نیست. شاید داروک از نخستین تجربه ها در پیوند شعر نو با موسیقی سنتی باشد. از آن پس سروده های دیگری از نیما، سایه، اخوان ثالث، فروغ فرخزاد، نادر نادرپور و سهراب سپهری با موسیقی سنتی درآمیخته که البته برخی از آنها موفق از کار در نیامده است. در آنها چفت و بست میان شعر و موسیقی چندان محکم نیست و گاه حتی روحیه شعر در تضاد با مایه انتخابی موسیقی است. داروک ولی به یاری دقت و کوشش لطفی با موسیقی او سازگاری نشان داده است. محمد رضا لطفی در سال 1325 در گرگان زاده شده، تحصیلات اولیه موسیقی را در همان شهر آغاز کرده و بعد در تهران در هنرستان شبانه موسیقی ملی نزد علی اکبر خان شهنازی و حبیب الله صالحی آن را ادامه داده است. استادان دیگر او در دانشگاه تهران نورعلی خان برومند، عبدالله دوامی، سعید هرمزی و محمد تقی مسعودیه بودند. لطفی در دهه پیش از انقلاب گروه موسیقی شیدا را به وجود آورد و در رادیو تلویزیون ملی ایران و مرکز حفظ و اشاعه موسیقی به کار پرداخت. گروه شیدا
در جشن هنر شیراز و جشن طوس نیز فعال بوده است. لطفی پس از انقلاب نیز چند سالی به کار ادامه داد و حتی مدتی سرپرستی دانشکده هنرهای زیبا را بر عهده گرفت. ولی بالاخره او نیز ناهنجاری‌های زمانه را تاب نیاورد، رهسپار آمریکا شد و مرکز موسیقی شیدا را در آن دیار بازسازی کرد و به آموزش موسیقی ایرانی و برگزاری کنسرت پرداخت. محمدرضا لطفی آهنگ‌های بسیار ساخته که غالب آنها را محمدرضا شجریان خوانده است. مرضیه، سیما بینا، شهرام ناظری و محمد گلریز نیز از خوانندگان تصنیف‌های او به شمار می‌روند. و اما نیما داروگ را در سالهای 30 سروده است، سالهای شکست و نومیدی که در بیشتر شعرهای آن سالها از جمله برخی از شعرهای دیگر نیما مثل قایق و خانه ام ابریست نیز انعکاس یافته است. داروگ قورباغه‌ای درختی است که بیش از همه در جنگل‌ها و کشتارهای شمال زندگی می‌کند. وقتی داروگ می‌خواند، نشانه آن است که باران خواهد بارید و کشتاران را سیراب خواهد کرد. نیما خود داروگ را قاصد روزان ابری می‌نامد و آواز او را انتظار می‌برد تا شاید در کشتگاه خشک او نیز که در جوار کشت سرسبز همسایه قرار دارد باران ببارد. کومه تاریک او آنچنان خشک است که نیهای دیواره آن نیز در حال از هم گسیختن است. به قول خود او چون دل یاران که در هجران یاران. نیما شنیده است که روی ساحل نزدیک سوگواران در میان سوگواران می‌گریند. پس دست به دامن داروگ می‌شود تا بخواند و ابرها را بباراند. شعر داروگ به همین کوتاهی است و لطفی بر همین شعر کوتاه و در تلفیق دشوار 7 دقیقه موسیقی نهاده است. او در میان شاعران معاصر بیش از همه به سراغ هوشنگ ابتهاج رفته و به خصوص برخی از غزلیات ناب او را با موفقیت به جامعه موسیقی درآورده است. داروگ گمان می‌کنیم تنها کار نیما باشد که لطفی به آن پرداخته است. گمان دیگر آن است که شاید داروگ را هیچ کس دیگر نمی‌توانست چون محمدرضا شجریان چنین مؤثر و جذاب از کار در بیاورد. صدای رسای شجریان قالب مناسبی برای بازتاب حسرت نیماست. قاصد روزان ابری داروگ، کی میرسد باران؟
شعر در آینه موسیقی را می‌شنیدیم از دکتر محمود خوشنام، پژوهشگر موسیقی. حال از جهان شعر و موسیقی به جهان کتاب می‌رویم. بهمن باستانی این بار کتاب روانشناسی شکنجه نوشته منیره برادران را برگزیده است. منیره برادران سالهای طولانی در زندان جمهوری اسلامی بوده و این کتاب نتیجه پژوهش‌های روانشناختی او بر زمینه تجربه‌های شخصیش از سال‌های زندان در جمهوری اسلامی است.
زندان و زندانی سیاسی از پدیده‌هایی است در ایران که دست کم 30 سال است که موضوع برخورد نهادهای دفاع از حقوق بشر در ایران و در خارج از ایران بوده است. قبل از انقلاب 57، سازمان عفو بین الملل و نهادهای دیگر بین المللی دفاع از حقوق بشر در مقاطعی همین موضوع را به یکی از محورهای چگونگی مناسبات غرب با ایران تبدیل می‌کردند و بعد از انقلاب هم تقریباً هر سال کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل ایران را از جمله در همین زمینه محکوم شناخته است. این محکوم کردن ها بر پایه گزارش هایی است که خود این نهادهای بین المللی از زندانیان آزاد شده یا به نوعی از درون زندان ها دریافت کرده اند، اما کمتر زندانی بوده است در تمام طول این چند دهه که خاطرات خود را به تفصیل در دسترس همگان قرار داده باشد. در چند سال اخیر خاطرات چندی در این زمینه در خارج از ایران منتشر شده که البته هر کدام در روشن کردن گوشه ای از روایت تاریک خانه زندانهای جمهوری اسلامی مؤثر بوده است. کتاب حقیقت ساده، خاطرات 9 سال زندان منیره برادران از سال 60 تا 69 خورشیدی، اگر نه جامع ترین ولی بیشک یکی از جامع ترین این کتاب هاست. منیره برادران از سال 1373 خورشیدی خاطرات خود را منتشر کرده است. نخست در یک جلد، بعد 2 جلد جداگانه دیگر ادامه همان خاطرات و بعد در یک مجلد هر 3 جلد را تا امروز به چاپ 3 رسانده است. خودش میگوید با پایان گرفتن نوشتن خاطرات زندان به اندیشیدن در چند و چون آن رویدادها نشسته و سرانجام نتیجه را در کتابی با عنوان روانشناسی شکنجه منتشر کرده است. کتاب روانشناسی شکنجه پیش روی ماست. با منیره برادران درباره این کتاب گفتگو می‌کنیم. خانم برادران بفرمایید که قبل از اینکه اصلا وارد کتاب روانشناسی شکنجه و احیانا پاره‌ای از موضوعاتش بشیم، بفرمایید که چقدر طول کشید تا بعد از آزاد شدن شما از زندان کابوس اون شکنجه ها و دوره‌ای که شما در زندان بودید در شما چنان نشست کرد که تونستید خاطرات خودتون رو روی کاغذ بیارید؟ با توجه به اینکه قبل از این کتاب روانشناسی شکنجه هم شما خاطرات زندانتون رو منتشر کردین.
مسئله رهایی از کابوس و اینها فکر می‌کنم که فقط با زمان حل نمیشه، یعنی بستگی به این هم داره که ما چجوری باهاش برخورد می‌کنیم، یعنی چجوری کار می‌کنیم روش، برخورد با گذشته با خودمون اینها. نمی‌تونم بگم زمان، ولی نوشتن حقیقت ساده به من کمک کرد برای رهایی از این کابوس‌ها، گرچه این کابوس‌ها وجود داره و همچنان هم هست، یعنی تکرار میشه اونها ولی بسیار کمتر شده.
بعد از 9 سال که زندان بودید و چند سال طول کشید تا تونستید بازگو کنید اصلا خاطرات دوره زندانتون؟
من حقیقت ساده رو در یک مدت بسیار کوتاهی بعد آزادی شکن بنوشتم، یعنی میتونم بگم که حداقل 6 ماه. من بعد از 6 ماه از ایران خارج شدم و حتی وقتی هم که ایران بودم، یعنی بعد از چند ماه بعد آزادیم، شروع کردم به نوشتن در ایران.
حالا اجازه بدین که بریم سراغ کتاب. ببینید در همون صفحه های آغازین کتاب آمده اید ارشاد رو از شکنجه تفاوت گذاشتید و هر کدوم رو سعی کردید که توضیح بدید. می نویسید که برای مثال تواب ها رو وادار می کردن که در مراسم اعدام حضور پیدا کنن و در کارهای مربوط به اون شرکت کنن، مثلا احتمالا زدن تیر خلاص و اینها. و بعد خودتون پرسیدید که چرا مقامات زندان به اقدامهایی متوسل می شدن که می تونست نفرت زندانیا رو برانگیزه؟ آیا با سیاست های ارشاد که بنا داشت، ارشاد کردن زندانی که بنا داشت برای زندانی ها حقانیت اسلام و حکومت اسلامی را بباوراند در تناقض نبود؟ و بعد خودتون پاسخ دادید که به هیچ وجه، و این جزی از سیاست به اصطلاح ارشاد زندانی بود. من پرسشم این است که آیا مگر نچون اینه که ارشاد اساساً روی دیگر سکه شکنجه است و یه مقدار با خشونت فاصله داره، به خاطر اینکه بتواند از طریق به اصطلاح جلب عاطفی، جلب حسی و بعد اون چیزهایی که بعدن شما شستشوی مغزی، بچه از شستشوی مغزی میگید در کتاب، بتونه زندانی رو در واقع عوض بکنه. چرا شما همین اقدام رو، مثلا تواب‌ها رو برای شرکت در اعدام زندانی‌ها، چرا شما جزء به سیاست ارشادی گذاشتید و نه جزء به شکنجه مستقیما؟
این سیستم، مثلا سیستم های ارشاد رو به اصطلاح شیوه‌ها رو ما می‌دونیم که در جامعه هم ما باهاش مواجه بودیم، ولی می‌دونیم که در جامعه تاثیر این بسیار می‌تونه کمتر باشه تا زندان. یکی از دلایل این مسئله همین است که در زندان شرایطی که این ارشاد به عمل میکنه یک شرایط فشار و ارعابه، یعنی جزء مکمل اون شکنجه هست ارشاد. یعنی دقیقا میشه گفتش که هم جز تکمیلی شکنجه هست و همین دقیقا خودش نوعی از شکنجه هست. شکنجه منطقه خب نه مثلا شلاق و جسمی و اینها، یک نوع شکنجه که بتونیم مثلا به شستشوی مغزی معروفه.
و آیا واقعا اینطور بود، اینطور که شما در کتاب اشاره میکنید که این بخش از سیاست هایی که میبردن برای مثال زندانی رو در برنامه های روزه یا سخنرانی هایی که در بخش آموزشگاه انجام میشده است، اینقدر اونا فشار روحی به زندانی میآورد که زندانی ترجیح میداد شکنجه جسمی بشود و اینگونه ارشاد نشود؟
اگر اون به جنبه های مقاومت در مقابل این بسیار شیوه ها رو در نظر بگیریم، میشه گفتش که بله، حداقل ناخودآگاهش چنین بود، حتی اگه نگیریم خودآگاه، ولی به نظر من دقیقا این مسئله خودآگاهانم بود. یعنی شما در کتاب برمیخونید، در کتاب مثلا حقیقت ساده، در خاطرات های بسیاری که بچه های دیگه نوشتن، زنان دیگه نوشتن، به اصطلاح اونجا مقاومت حالا مثلا یک ابعاد مثلا خیلی بزرگی که شما تصور داشته باشی نبود، همین که خودداری از شرکت در این کلاس ها و اینها، این چنان بار اونجا بزرگی داشت و با چنان تنبیهاتی مواجه بود، به خصوص در زمانهای به اصطلاح بین 60 تا 64 زمانی که لاجوردی به اصطلاح رئیس زندان ها بود، چنان به اصطلاح با خشونت اینا مقابله میشد با این مقاومت ها. اینی که حالا این سوال پیش میاد، چون از من این سوال خیلی میکنم، مثلا که حالا مثلا مگه چقدر مهم بود مثلا شما میتونید خب مثلا ظاهرا بری اونجا شرکت بکنین، ها چرا اینقدر مثلا فشارها رو به خودتون میخریدین، اینها خودتون اذیت میکردین، خود میشدین اونجا؟ من فکر میکنم که اینو بعدا فکر اون موقع نمیزنم، ولی بعدا فکر کردم که دقیقاً این چیزی که شما دارین بیانش میکنین، دقیقاً خریدن شکنجه جسمی، این دقیقاً بود نجات به اصطلاح خود بود دیگه، اون خود خیشتن، خود به اصطلاح اون شخصیت، اون هویت.
ببینید، در جای شما از همین نجات خود میگید و انگیزه هایی که زندانی برای این کار داره و اقداماتی که انجام میده، برای مثال نمونه ایش شما گفتید الان، برعکس چنین اقدام و چنین انگیزه ای بیگانگی با خود هست که شما توضیح میدید در کتاب، باز مبحثی رو کتاب در این باره به خودش اختصاص میده، و بعد شما توضیح میدید که این بیگانگی با خود به این صورت است که جسم از زندانی، از انسان جدا میشه و جسمی که محصول درد و فشار مدام جسمی است، و بعد تدریجا در یک بحث روانشناسانه شما توضیح میدید که به همدست شکنجهگر و بازجو تبدیل میشه برای شکستن اراده زندانی. ببینید، من پرسشم این است که چرا فقط اینطور باید نگریست به موضوع؟ چرا جسم تبدیل نمیشه به پدیده‌ای، به موجودی که انسان، همون زندانی، دلش برای جسمش که جدا از خودش شده الان، دلش برای جسمش بسوزه و در واقع به جای این که فقط فکر به این بکنه که جسمش رو در آغوش بکشه و باز به نوشته خودتون در کتاب آرزو کند که با زخمهایش تنها باشد، بره گوشه سلول انفرادیش تنها بمونه با زخمهاش، چرا جسم حالت دشمنش پیدا میکنه؟
دوتا احساس متناقض هم نیست. در یه لحظه یکی عمده میشه، ببین در اون لحظه که این زیر شلاقه، به تو میگن که رهایی از این هستش که تو کوتاه بیای، یعنی تو اون چیزی که از تو میخوان مثلا اعتراف بکنی یا به هر حال مثلا تم بدی. بعد دقیقا این به این لحاظ اون احساس میکنه که به دشمن خودش تبدیل شده، یه چیزی که یه چیز دیگه از این میخواد و این نمیخواد. یعنی این دوگانگی، این دو تا چیز رو در مقابل هم رو اونجا در اون زیر شکنجه است که این از اون طرف میخواد چیز بکنه، ادامه بده برای حفظ خود، از طرفی که اون جسمی که دیگه آشولاشه درد شدید به اصطلاح میخواد کنترل به دست بگیره، کنترل کامل رو روی توی به دست بگیره و برای فرار یعنی اینا به تصمیم واداره. این دقیقاً یک چون احساسی، یک گونه احساسی دقیقاً تقابل. حالا همین آدم بعدا میتونه مثلا چند ساعت بعد یا مثلا چند دقیقه بعد توی سلول مثلا به اصطلاح تو راه رو گوشه راه رو بیفته، شلاق نباشه، اینجا بیاد با اون تن زخمی و آشولاشش بمونه و اونجا دلش میسوزه. همون که میگه اونجا این احساس، من این احساس خودم تجربه کردم. یعنی وقتی اون پا رو میبینین بزرگ شده، زخمیه، خونیه، یک احساس به اصطلاح مثل انگار یک نوزادی از تو مثلا مریضه و زخمیه، یه همچین احساسی اونجا میتونه بیاد. اونجا که دیگه شلاق حالا حاکم نیست مستقیم، میتونه هر دوش باشه، یعنی اصلا متناقض هم نیست.
خانم برادران، در جایی از کتاب اشاره کردین به پدیده عجیب عاشق شدن زندانی زیر شکنجه و بازجو شکنجگرش. عاشق شدن تواب ها بر بازجو و شکنجگرها خب میتونه قابل فهم باشه، اما چگونه است این عاشق شدن زندانی زیر شکنجه بر بازجو و شکنجگرش؟ با عنوان همهویتی با متجاوز شما تعریفش کردین، ادامه همین بحثی که الان داشتین میکردین، اینو چگونه میشه توضیح داد؟
البته من بگم که من دقیقاً مثل همهویتی رو، یعنی هویت یابی رو به اصطلاح با شکنجگر تو مقوله به تواب گنجوندم، یعنی شاید گفتم زندانی عام‌تر گفتم ولی عمدتاً من منظورم تواب بوده. ولی فکر میکنم که این کلاً میتونه پیش بیاد، نه که بگم در هر مواردی که مشخصش در هر مواردی نه، ولی یکی از پدیده‌های تحصیلات شکنجه هستش، یعنی حتی اون که دیدم تواب نشته باشه میتونه پیش بیاد.
ولی پرسش همون چرایی و بروز این احساس هست، اصلا چرایی به وجود آمدن این احساس هست در زیر شکنجه؟
دقیقا این میتونه تو کسایی به وجود بیاد امیدن که یک نوعی شیفتگی به قدرت دارن و اون شکنجگر که اونجا به اصطلاح خودش رو به عنوان استعمال قدرت مطلق نشون میده میتونه یکی از دلایلش این باشه. یکی از دلایلش میتونه باشه که اونجا شکنجگر دشمن این و شکنجگر اینه، خودش منش مشخصه، ولی در ضمن زندگی قربانی در دست اونه، یعنی در ضمن که دشمن اون در ضمن ناجی اونم هستش، یعنی میتونه شکنجه رو قطع بکنه و لحظاتی که شکنجه رو قطع میکنه دقیقا اون با ناجی این قلمدانشنی برای اون قربانی اینجوری پیش میاد. و بعدش هم برای اون بازیایی که مثلا شکنجگران میکنن به اصطلاح اون نقشایی که مثلا میگیرن به اصطلاح اون جستایی که مثلا یه حرفایی که میزنن و اینها میتونه تو اون حالت به اصطلاح درماندگی اون قربانی یه موقعی اون حرفا مثلا براش یه جوری جذاب و فریبنده باشه و اینا، چون اینا به هر حال خودشون رو به عنوان یک شکنجگر چیز نمیخوان که دقیقاً به عنوان اعتقاد مطرح میکنن، نمیدونم آدمایی که خودشون خیلی میدونن، نمیدونم فکر زندانی هستن، نمیدونم اینو به نفع زندانی میدونن، میتونه اینها هم باشه اینا فریاد. فقط مسئله اصلی اشاره کردم مسئله همون که ضمن اینکه این دشمن اینده در شکنجگر این در این حال میتونه ناجی اونم باشه اون لحظه، که البته با اینا که میگن دقیقا اینا پدیده هایی هست و تظاهر هایی از یا جلوه هایی از مسئله دمانشان شکنجه هست، ولی اصلا به من نیستش که این مسئله یکس همگیر بوده یا هر کسی که شکنجه میشه مثلا این مسئله پیش میاد، اکثر ما متفاوته و یکی از اکثر ما رو میتونه باشه.
خانم برادران، درباره تواب ها، اصلا پدیده تواب شدن در زندان پدیده ایست که خب خیلی از زندانیایی که از زندان آزاد شدند صحبت کردن، خیلی نوشته شده از این منبر. یک پرسش کلیدی در اینجا هست که خیلی جاها البته مطرح شده ولی طبیعتا هیچ کس پاسخ جامع و کاملی بهش نداده. من میخوام ازتون همین پرسش رو بپرسم که چرا تواب کینه بیشتری از بازجو نسبت به زندانیا داره؟
من فکر کنم که به اون خاطر که زندانی که به اصطلاح ایستاده بر سر موازش، برای اون تواب نمایانگر گذشته هست، نمایانگر هم گذشته و هم هویتی هست که اون بریده به طور کامل و باید ازش فرار بکنه. و دقیقاً این به صورت تنفر به زندانی دیگه که زندانی واسطه دقیقاً یک نوعی فرار از اون خوده و از اون گذشته هست. برای همین اینجا یک حالتهای بسیار هیستریک و خیلی شخصی به خودش میگه اونا، و برای اینکه دقیقاً دردناکه دیگه اون گذشته، باید از اون گذشته کاملا فاصله بگیره و انسان دیگه ای بشه، یک درگیری با خودش با بخواد از این درگیری روحی که فرار بکنه، اون زندانی که ایستاده سمبل اون درگیریه.
مجموعه این بحث‌ها خانم برادران به نوعی مربوط می‌شود به موضوع شستشوی مغزی که مبحثی رو در این کتاب هم بهش پرداختین. شما پرسش من در همین زمینه از شما اینه که خود شما چگونه این رو اثرات دوره زندان و شکنجه رو بر خودتون می‌بینین و بر زندانیان دیگری که باهاشون بعد از آزادی تماس داشتین؟ چون این مبحث شستشوی مغزی همونطور که در کتاب هم شما اشاره کردید فقط به دوره زندان مربوط نمیشه، به ویژه اثراتش اصولاً بعد از دوره زندان است.
خب من فکر کنم که اگر به طور نسبی در نظر بگیریم، چون من فکر می‌کنم که من برای مطالعه به اون گروه از زندانی بودم که برای خودم حفظ کردم در مجموع، به رغم مثلا فکر کنم ضعف‌هایی که نشون دادم و اینها، مجموع خودم حفظ کردم و دقیقاً تن ندادم به اون چیزی که اون از من می‌خواستن. اینی که دقیقاً شاید این مثلا بگیم به اون سه تماد من نگنجه، ولی من فکر می‌کنم که همه ما به نوعی دقیقاً اینو تجربه کردیم. مثلا در اون دنیای بسته آدم ممکن در مورد مثلا بعضی چیزا یه جوری باور میکنه که بعد مثلا وقتی مثلا فاصله میگیره تا یه دنیای دیگه ای، میبینه که اون سیستم اون دنیای تنگ تحمیل میکرده برش، بسته بودن همه دنیا و بعد یک الغای یک چیزی، تأثیرات که مثلا بذاره آدم رو دوزم و بسته بارا بودن. من متاسفانه اینو نمیدونم تو کتاب اشاره کردن یا نه نکردن، تو کتاب اشاره من نتونستم دقیقاً، من برای این کتاب از کسایی که خودشون فلسفه مغزی رو چقدر تجربه کردن و به اصطلاح یک آدم های دیگه شدن اونجا، بسه تواف شدن اونجا، خب ما با اونها ارتباط نداریم و اینها نداشتیم، امکانش نبود. ولی فکر می‌کنم که اگر یه زمان اونها خودشون بنویسن از تجربه خودشون، یا مثلا توی کار دیگه انجام بشه، حالا یا من یا یکی دیگه که از تجربتون استفاده شده همچه کارهایی، اونها قطعا میتونن در این زمینه برای جنبه‌هایی رو باز بشه که من که تجربه نکردم نتونسته باشم ببینم.
خانم برادرم، فکر می‌کنید که چه انعکاسی دارد، این چگونه میماند، چگونه نشست میکند اثرات شستشوی مغزی در یک زندانی بعد از آزاد شدن؟ یکیشو شما اشاره کردید، مثلا میگید شاید دوگم بودن روی نظرات، پافشاری‌های غیر منطقی و بیهوده روی نظراتی که الزاماً از آن خود آدم هم نباشه، این میتواند یکی از اثراتش باشه. چه اثراتی عمدتاً میتونه داشته باشه؟
میتونه تا مدت‌ها، شاید هم برای همیشه، به اصطلاح ادامه همون باورایی که اونجا القا شده بر آدم بمونه. من شنیدم مثلا از کسایی که حتی اینکه بعد از این آزاد شدن همچنان همون به اصطلاح شخصیتی که اونجا بهشون تعمیل شده بود و دقیقاً در اثر به اصطلاح اون فشارها اون شخصیت رو کسب کردن، همچنان همون شخص داشتن. برای بعضی خود میمونه، یعنی یک از اکثر مرافت. خب برای اکثرا اینجوری بوده که نه، بعضی این شد عوض شده، این هم عوض شدن، مثلا به تدریج به هر حال بازیابی خود بوده و اینها. ولی خب این اثراتی که اونجا گذاشته، دقیقاً یک دوری انسان تبدیل به دیگه میشه. این من فکر می‌کنم که خب این برای همیشه اون درد و اون احساس نارضایتی از خود همیشه میمونه دیگه، یا احساس بی‌اعتمادی به خود، یعنی اینی که یک چیز آدم یک زمان شکسته، یک خیلی مهمی، یعنی خود آدم شکسته در خودش، فکر می‌کنم که این همچنان آدم این احساس داشته باشه که خب بازم میتونه همچنان بشکنه، یعنی مثل یک تزلزل دائمی در آدم یا عدم اعتماد به نفس، فکر می‌کنم یکی از تحساسش باشه. مثلا فلسفه برای خود من یا فکرم به طور عمومی از شستش مغزی بیایم بیرون، با من تحساس شکنجه، یکی از تحساس شکنجه این هستش که آدم رو مثلا میخواد خور بکنه دیگه. و حتی مثلا فرض مثلا آدم وقتی که وام میسته و با اون چیزی که میخوان تن نمیده، اعتراض نمیده، اشتباه دیگه نمیده، به رغم این بازم اون تاثیری که میذاره، یعنی عدم اعتماد به نفس رو ایجاد میکنه، این همچنان ممکنه برای همیشه در آدم بمونه، یعنی چیزی در آدم میشکنه که این ممکنه شاید تعلیم نشه، یعنی حتی اگر کسی که ایستاده.
با تشکر از منیره برادران به خاطر وقتی که برای این گفتگو در اختیار ما گذاشتند، اضافه می کنم که کتاب روانشناسی شکنجه را نشر باران در سوئد در 126 صفحه منتشر کرده است.
شنوندگان عزیز، در همین جا برنامه ما به پایان می رسد. با تشکر از شما که تا این ساعت با ما بودید و با تشکر از دکتر صدرالدین الهی و دکتر محمود خوشنام به اتفاق همکارانم بهمن باستانی تهیه کننده و گوینده خبر، کیان معنوی کارگردان فنی، ایرج گرگین سردبیر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من شیرین فامیلی به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.
بهار عشق سونه رازی سلس عاشقی رو توی دنیا